بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 فصل 10 و سفیر ما یکون الوجه الذی لیس بسوابین شبیها بالسواب و موهما انه شبیه به. فرمودم که در حرکت دوم از دو حرکت فکر که حرکت من المواد الى المطالب ما ترتیب به هیئت داریم، یعنی موادی ما دارای ترتیب هستند و دارای هیئت. و بعد فرمودن این هیئت و ترتیب گاهی علاوه این ثواب تحقق پیدا میکنه و گاهی علاوه این که غیر ثواب است. با همین بیان معلوم شد که چرا محتاج به منطق هستیم، چون ترتیب و هیئتی که در هر یک از مبادی لازمند میتوانند علاوه‌چین ثواب باشند و میتوانند علاوه‌چین غیر ثواب باشند، منطق را جلب کردند تا اون علاوه‌چین ثواب با از علاوه‌چین لا ثوابش جدا بشه. پس از همینجا معلوم میشه که منطق چه علمیست و چه فایده‌ای داره. ولی باز برای تکمیل بحث اضافه میکنن که گاهی امری شبیه به ثواب به نظر میرسد. اینطور اشتباه گفتم، امری شبیه به ثواب هست، گاهی امری شبیه به ثواب هست و گاهی امری شبیه به ثواب به نظر میرسد. پس اون چی که در استعمالات انسان حاصل میشه که معلوم تصویری باشه که معلوم تصوری باشه، به سه قسم تقسیم میشه: یکی ثواب، یکی شبیه به ثواب، یکی اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه. خب یکی هم ناسواب کسید هست که قبلا گفتیم، اونایی که قابل ترهند این ستان ناسوابشون که هیست. با این بیان احتیاج به منطق بیشتر احساس میشه، چون باید تشخیص داده بشه که ثواب کدومه، شبیه به ثواب کدومه، اونی که به نظر میرسه شبیه به ثواب کدومه. این همه باید تبیین بشه. اینا رو مصنف مقدمتاً داره میگه تا بعداً وارد تعریف منطق بشه و فایده منطق رو در ضمن این تعریف اعلام کنه. قبلاً منطق رو تعریف کرد، ولی به نحوی تعریف کرد، حالا میخواد به نحوی دیگه تعریف کنه. ولی انشاءالله اینا رو بعداً توضیح میدیم. ولی میخوام عرض کنم این بحثایی که الان داره میکنه یه بحثای مقدمیه، اگرچه خودشون مفیدن، ولی در ضمن مفید بودنشون هم در ضمن اینکه ذاتاً مفیدن، برای تعریف منطق هم مفیدن، یعنی باعث میشن که تعریف منطق رو ما راحت تر بتونیم طرح کنیم، چون بعضی از قیودی که در تعریف منطق لازم داریم با همین توضیحاتی که عرض میکنیم روشن میشن. در اقسامی که میگیم، بله در اقسامی که میگیم ناسواب، ناسواب غیر از این هاست، ولی وقتی که میام تشریح میکنیم ناسواب یکی از اینها قرار میشه. اینا الان چلا توصیق میشه معلوم میشه. از شرم سه نوع مدده داریم: یکی ثواب، یکی شبیه به ثواب، یکی اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه. و بعدم اضافه کردم ناسوابی هم داریم. این در تقسیم به همین چهار قسمی که میگم اشاره میکنیم، ولی در وقت توضیح معلوم میشه که ناسواب بر یکی از اینها باید تطبیق بشه. یعنی بر مثلا فرض این بر اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه، بر اون تطبیقش میکنیم. اما در وقت ذکر اقسام همین چهارتا رو میگیم، میگیم ثواب، شبیه به ثواب، اونی که به نظر میرسه شبیه به ثوابه و ناسواب. این چهارتا رو میگیم. بعد که آمدیم تشریح کردیم دو تا از اینها رو با هم یکی میکنیم، ناسواب رو با یکی از اینها بالاخره تطبیق میکنیم که بشه در واقع ستا. خب حالا اصلاً اینا در اینی که این مطالب در اینی که خودشون مفیدند برای تعریف منطق هم مفیدند، در اینجا هم برای اینکه ذاتشون مفیده ذکر شدن، هم برای اینکه در تعریف منطق کمک کنن ما رو ذکر شدن. حالا ما چون هنوز وارد تعریف منطق نشدیم این مطالب رو به طور مستقل مطرح میکنیم، کاری الان به تعریف منطق نداریم. به صورت مستقل عرض میکنیم که مبادی که تصوریه باشن که تصدیقیه به سه قسم تقسیم میشن. البته توضیح بحث ما در مبادی تصدیقیه میگیم، در مبادی تصوریه بحثی نمی کنیم. میگیم که این مبادی گاهی ثوابند، گاهی شبیه به ثوابند، گاهی به نظر میرسند که شبیه به ثوابند ولی در واقع نه ثوابند نه شبیه به ثواب بلکه نه ثوابند. این سه قسم مبادی ما داریم. بعد این سه قسم رو میگیم هم به اعتبار صورت مبادی میتونیم داشته باشیم، یعنی مبادی رو به لحاظ صورت که ملاحظه کنیم به یکی از این سه قسم تقسیم میشن، هم این سه قسم رو به لحاظ ماده میتونیم داشته باشیم، یعنی ماده این مبادی رو که ملاحظه کنیم یکی از این سه قسم میتونه داشته باشه، هم این سه قسم رو به اعتبار ماده و صورت با هم میتونیم داشته باشیم، یعنی این که اگر ماده و صورت یک شی رو ملاحظه کردیم، ماده و صورت مبادی رو ملاحظه کردیم، میتونیم یکی از این سه قسم رو در اینها بیابیم. حالا اینا رو توضیح میدم بهتر روشن میشه. اصلاً این سه قسم رو یا در حقیقت این نه قسم رو، چون قرار شد هر کدوم از این سه قسم گاهی به لحاظ صورت باشن، گاهی به لحاظ ماده باشن، گاهی به لحاظ ماده و صورت باشن، اون وقت سه قسم من سه حالت پیدا میکنن میشه نه قسم. خب این سه قسم رو یا این نه قسم رو از شدیم در مبادی تصدیقیه ما طرح میکنیم و این چنین توضیح میدیم. میگیم مبادی تصدیقیه ستان، یکی قیاسه، یکی استقراء، یکی تمثیل. به لحاظ صورت این سه قسم ما داریم، یعنی ماده مختلفه، ممکنه قیاس شما در مواد مختلف بریزید اقسام مختلف قیاس درست بشه، یا استقراء و تمثیل همینطور در مواد مختلف بریزید و به توسط اختلاف مواد این قیاس واحد رو متعدد کنید. اما با قطع نظر از مواد و با توجه به صورت مبادی تصدیقی شما فقط سه قسم بیشتر نداره، یا قیاس است، یا استقراء است، یا تمثیل. خب این به لحاظ صورته که به لحاظ صورت ما میگیم مبادی تصدیقی سه قسمه، یکی قیاسه، یکی استقراء، یکی تمثیل. حالا بعد برمیگردیم توضیح میدیم که کدومشون ثواب هست، کدوم شبیه به ثواب، کدوم به نظر میرسد که شبیه به ثواب. بعد میره سراغ مواد. مواد رو میبینیم که پنج تا. مواد پنج تا هستن. و به خاطر تعدد این مواد، موادی تقسیم میشن و متعدد میشن. یکی مسلماته، یکی مقبولاته، مضموناته، متخیلات، اولیات، شبیه به اولیات. البته اقسامش بیش از پنج تا میشه، منتها وقتی که میاریم تو قیاس به کار میبریم پنج تا درست میکنه. دو تا از این اقسام رو که مسلمات و مقبولاتن در یه نوع قیاس به کار میبریم به نام جدل، یکی دیگر رو که مضموناته در قیاس دیگری به نام خطابه به کار میبریم، یکی رو در قیاسی که برهان اسمشه، یعنی اولیات رو در برهان، متخیلات رو در شعر، شبیه به اولیات سه دستاسته که مجموعه میشه پنجتا، البته بیش از پنجتا ماده است، اما اینها در پنج جور قیاس به کار میاد. ما چون میخواییم که سه قسم ماده درست کنیم، یکی سباب، یکی شبیه به سباب، یکی همونی که به نظر میرسه شبیه به سبابه، این اقسام متعدد رو کنار هم کنار قرار بدیم که سه تا بشن، مسلمات و مقبولات و مضمونات رو هر سه رو یکی حساب بکنیم. اولیات هم یکی میشه دوتا، بعد شبیه به اولیات هم یکی میشه سه تا. مخیلات رو هم در همین شبیه در اولیات مندرج میکنه. خب تمام این اقسام مواد که حالا شیشتان هفتان، شاید همون اولیات یعنی بدیاتش خود شیشتاست، همه اینها در همین ستا ماده مندرج میشن. یکی اولیات که شامل تمام بدیات میشه، اولیات گاهی گفته میشه اطلاق میشه در یک قسم بدیات، گاهی گفته میشه به همه بدیات. دوم مقبولات و مضمونات و مسلمات. سوم مشبهات به اولیات که مخیلات هم تو همین داخل میکنه. داخل میکنیم نه سنس مشبهات به اولیات ها داخل میکنیم، یعنی همونطور که مشبهات میتونن سازنده سفسطه باشن، بعضی از مخیلات هم میتونن سازنده سفسطه باشن. بعضی ها، بعضی از سازنده شیره، بعضی از سازنده سفسطه است. البته حالا من اینکه اشتباهی رخ نده، بهتره که فعلا متخیلات رو همونطور که خود خاطر تر نشده ما تحقیق نکنیم، چون در مخیلات تفصیل همونطور که عرض کردن بعضی هاش مقدمه میشن برای شیر، بعضی ها مقدمه میشن برای سفسطه. این سه قسم مربوط به ماده، سه قسم مربوط به صورت و ماده با هم داریم. اون سه قسم عبارت هم از یک برهان، دو جدل، خطابه سفسطه، سه مشاقبه، که این همه باز باید میشه. خب توجه میکنید به لحاظ صورت سه قسم پیدا شد، به لحاظ ماده هم ولو بیش از سه قسم داریم، ولی بالاخره اینا رو یه جوری جمع کردیم شدن سه قسم. به لحاظ ماده و صورت مجموعه هم سه قسم داشتیم، بیشتر از سه قسم داریم، ولی باز جمع کردیم شد سه قسم. یکی برهان شد، یکی دیگه عبارت شد از خطابه و جدل و سفسطه، یعنی هر سه آمدن توی یک شد توی یک قسم قرار گرفتن. و قسم سوم شد مشاقبه. پس الان به لحاظ صورت سه قسم، به لحاظ ماده سه قسم و به لحاظ مجموع هم سه قسم پیدا کردیم. حالا از این سه قسم ها چه در صورت چه در ماده چه در مجموع باید ببینیم کدام سبب هست، کدام شبیه سبب، کدام به نظر میرسد که شبیه سبب هست. حالا یکی یکی بارو نبست میشیم. اما به لحاظ صورت، به لحاظ صورت میفرمد که قیاس سبابه، یعنی یک صورتیست که حق است. و اگر به لحاظ ماده مشکلی نداشته باشد ما رو به حق میرساند. خود صورت حقه، هیچ مشکلی در خود صورت نیست و دلالتش بر مطلوب دلالت تامه، یعنی بالاخره میرسه به مطلوبه. ممکن از ناحیه ماده اشکال پیدا کنه ولی از ناحیه صورت اشکالی نداره. بنابراین قیاس امریست که میشه بهش اطلاق سباب کرد، حالا اما به لحاظ صورت. استقرا هم، استقرا شبیه به سبابه، اینو نمیشه گفت سبابه، چون استقرا همیشه ما رو به مطلوب نمیرسونه مگر استقرا تام باشه. که اگه استقرای تام بود یکی از اقسام قیاسه، این دیگه جدای از قیاس نیست، ولی خود استقرای که استقرای ناقص نامیده میشه که دیگه ملحق به قیاس هم نمیشه، این یک صورت ثواب نیست که ما را حتما به مقصودمون و به مفعولمون برسونه. اینو نمیشه گفت ثواب، اینو باید گفت شبیه به ثواب. حالا چرا شبیه به ثواب شده و توضیح داده بشه؟ این میفرمان که باید بین این استقرا و قیاس مشابهتی باشه. اگر اون مشابهت رو یافتیم استقرا رو شبیه به ثواب میدونیم، اگر نیافتیم استقرا شبیه به ثواب نیست. و ما این مشابهت رو میابیم، پس استقرا شبیه به ثواب هست. به این بیان در قیاس ما از جزئی به کلی پی میبریم. در قیاس در قیاس از کلی به جزئی پی میبریم، یعنی کبرای کلی رو ترک میکنیم، از حکمی که در این کبرای کلی آمده که یک حکم کلی است، ما حکم اصغر رو که امر جزئی است کشف میکنیم. مثلا میگیم زیدون انسانون کل انسان این ظاهر کن فزیدون ظاهر کن. الان حکم زید میخواد استخراج بشه، از کدوم حکم؟ از حکم کل انسان این ظاهر کن که معلوم ماست، معلوم یه امر کلیه که کل انسان این ظاهر کن. از این معلوم که کلیه میخوام امر جزئی رو که الانسان ظاهر کن باشه استخراج کنیم. از در هر قیاسی جزئی از کلی استخراج میشه، یعنی حکم جزئی از روی حکم کلی فهمیده میشه. به تعبیر دیگه از کلی پی به جزئی میبریم. این قانون قیاسه. حالا استقرار رو ملاحظه میکنیم، میبینیم از کلی به جزئی پی نمیبریم. اگر در استقرار از کلی به جزئی پی میبردیم استقرار همون قیاس میشد، نه شبیه به قیاس. در استقرار میبینیم خلافشه، یعنی از جزئی به کلی پی میبریم. از این جهت یه شباهتی به قیاس پیدا میکنه. از کردم در استقرا از کلی به جزئی پی نمیبریم، چون اگه پی بردیم که خود قیاسه نه شبیه به قیاس. در این که شبیه به قیاس باشه ولی یه تفاوتی با قیاس داشته باشه. در قیاس ما از کلی به جزئی پی بردیم، در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم، یعنی جزئیات رو تفاوت میکنیم، جستجو میکنیم، از روی حکمی که بر این جزئی و بر اون جزئی و بر اون جزئی مترتبه حکمی رو که میتوانیم بر کلی مترتب کنیم استخراج میکنیم. این قانون، این فایده استخراجه که ما در استخراج از جزئیات به کلی پی میبریم. و چون در قیاس از کلی به جزئی پی بردیم میتونیم بگیم که استخراج شبیه به قیاس است. از این جهت که در هر دو پی بردن از یکی از دو امر به دیگری، از کلی به جزئی یا از جزئی به کلی، در هر دو این اشتراک هست. شما از یکی از کلی جزئی به دیگری پی میبرید. حالا در قیاس از کلی به جزئی، در استقرا از جزئی به کلی. پس معلوم شد که استقرا شبیه به قیاسه. و چون قیاس ثواب بود استقرار میشه شبیه به ثواب. حالا قسم سوم به لحاظ صورت اونیست که به نظر میرسه شبیه به ثوابه، ولی در واقع شبیه به ثواب نیست. این عبارت هست از تمثیل. به لحاظ صورت عبارت هست از تمثیل. تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثوابه. این عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثوابه. شبیه به ثواب چی بود؟ استقرا بود. تمثیل به نظر میرسد شبیه به ثوابه است، یعنی تمثیل به نظر میرسد که استقرا است. حالا با توضیح بدیم که چطوری تمثیل به نظر میرسد که استقرا است تا جایز باشد که ما بر او اسم به نظر می رسد انهو شبیهون به ثواب رو اطلاق کنیم. توضیح این احتیاج دارد به این که ابتدا ما تمثیل رو بشناسیم و بعدا ببینیم که شبیه با استقرا. در هر تمثیلی ما چهار امر داریم. یکی مشبه، یکی جامع یعنی بسه شبه، داشتم حکم. مثلا میگیم که الفقاء سمرون، فخار رو تشبیه میکنیم به فن. یا اینطوری میگیم، بهتر میگیم جوری بگیم، الفقاء و حرامون لعنه کلخمر مسکرون، لعنه مسکرون کلخمر و لعنه کلخمر مسکرون. فقاء یک جزئی است که میشه مشبه، خمر جزئی دیگر است که میشود مشبه به. وجه شبه این دوتا که اصطلاحا جامع نامیده میشه اسکاره، هر دو مسکره. حکم هم حرمته، حکمی که حرمته روی خمر که مشبه بهه رفته و ما با اجراع تمثیل میخوام این حکم رو بر جزئی دیگر که مشبه هست یعنی فقا هم کنم. تمثیل رو ما تشکیل میدیم برای همین کار که حکم رو از یک جزئی به جزئی دیگر انتقال بدیم، سرایت بدیم. یعنی حکمی که حرمت است از خمر که جزئی است به جزئی دیگر که فقا است منتقل کنیم و سرایت بدیم به خاطر وجود جامع و بچه شبه بین خمر و فقا. این کل تمثیل. توجه میکنه که در تمثیل از جزئی به جزئی پی میبریم، هیچ کدام از دو طرف کلی نیستند، پس نمیتونیم تمثیل رو شبیه به ثواب قرار بدیم، چون در برهان که ثواب بود ما یک طرف پی بردنمون کلی بود یک طرف جزئی بود. در استقرام همینطور، لذا استقرام شبیه به برهان شد، اما در تمثیل ما از جزئی به جزئی پی میبریم، یعنی هر دو طرف پی بردنمون جزئیه، بنابراین نمیتونیم این رو شبیه به ثواب یعنی شبیه به برهان قرار بدیم، مثل استقرام نیست. این رو باید معنون کنیم به مبدع تصدیقی که به نظر میرسد شبیه به ثواب است، یعنی مبدع تصدیقی که به نظر میرسد استقرا است، شبیه به ثواب یعنی استقرا دیگه. این به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، یعنی به نظر میرسد که استقرا است. حالا چطور به نظر میرسد که استقرا است؟ گوینده این تمثیل یا گوینده و شنونده، لااقل شنونده بالاخره این توهمو داره، گوینده این تمثیل یا شنونده این تمثیل یا هر دو با هم گمان می کنند که این حکمی که رفته روی خمر روی تمام جزئیات که مثل خمرن نیز رفته، از جمله اون جزئیات فقاعه. پس حکم رو می بینید روی یک جزئی گمان نمی کنه، بیش از یک جزئی رو فکر می کنه که محکوم به این حکمه، فکر می کنه تمام جزئیاتی که مثل خمرند تمام این جزئیات محکومن به حرمت. پس در تمثیل اگر شد به ظاهر حکم روی یکی از جزئیات سرایت داده می شه، ولی در نظر شنونده یا حتی شاید در نظر گوینده این چنین است که حکم روی تمام جزئیات وجود داره، ما داریم یک جزئیشو که فقاعه ذکر میکنیم. خب اگر حکم روی همه جزئیات مترتبه این استقراء دیگه، استقراء اینطوره که ما حکم روی همه جزئیات میبینیم، بعد از وجود حکم در همه جزئیات استنباط میکنیم که این حکم حکم کلی، یعنی بر تمام افراد مترتبه. در استقراء قانون اینه که حکم روی همه جزئیاته، البته همه ای که ما تونستیم تفاوت کنیم، چون استقرام و استقرام ناقصه همه رو به طور کامل تفاوت نکردیم، همون همه ای که تفاوت کردیم. پس حکم روی همه جزئیات مترتبه در استقرام. در تمثیل هم گمان می شود که حکم روی همه جزئیات مترتبه، پس تمثیل گمان می شود که استقرامه، و چون استقرام شبیه به ثوابه پس تمثیل گمان می شود که شبیه به ثوابه. روشن شد مثلا؟ این سه قسمی که مربوط به صورت مبادی قیاس مبادی تصدیقی هم معلوم شد. این سه قسمی که این عبارت شد از ثواب که گفتیم قیاسه، یکی عبارت شد از شبیه به ثواب گفتیم استقرائه، یکی عبارت شد از چیزی که به نظر میرسد شبیه به ثوابه، یعنی به نظر میرسد که استقرائه، عبارت شد از تمثیل. و توضیح هم داریم چطور استقرائه شبیه به ثوابه. و چطور تمثیل به نظر می رسد که شبیه به ثواب یعنی استقرار، همینا توضیح داده شد و معلوم شد که به لحاظ صورت ما مبادی تصریحیمون به همین سه قسمی که گفتیم تقسیم میشه. حالا به لحاظ ماده یا به لحاظ مجموع و همین تقسیم رو داریم انشاءالله وقتی رسمیم از میکنم. حالا عبارت رو تطبیق کنیم.
بله
میگه در استقرار، در استقرار چون کلی هست ولی از کلی پی نمیبریم. شما اول مواردی
ما اگه
بله شما این حکم کلی از کجا استخراج کردی؟ از حکم به جزئیات. حالا میفرمایید دوباره حکم جزئی از این کلی استنباط کنید؟ احتیاج دیگه نداریم، ما حکم جزئی اول استخراج کرده بودیم و تفاوت یافته بودیم. شما دوباره میفرمایید در استقرار برگردیم حکم کلی رو وسیله قرار بدیم برای پیدایش حکم جزئی؟ این که نمیشه، که حکم جزئی ما قبلا به دست آورده بودیم.
هر حکم تمام موارد
همین دیگه، مشکل استقرار همینه، مشکل استقرار همینه شما میفرمایید، ولی بالاخره عقل به طور ناقص حکم میکنه، به طور ناقص. بله به طور ناقص به کلی حکم میکنه. ببینید شما وقتی که تفاوت کردید به قول خودشون دیدید که همه حیوانات هر چه از سالشون میجنبونن در وقت خوردن، شما چه حکم استخراج میکنید؟ استخراج میکنید کل حیوانی یا تهر سطور اصال اندل مست، اینطوری شما استخراج میکنید. این حکم کلی که استخراج شده از جزئیات به رسمته. شما الان انتظارتون اینه که دو مرتبه حکم جزئی رو از این کلی استخراج کنید، این دیگه شدنی نیست. ما حکم جزئی رو قبلا فهمیدیم، دیگه تحصیل حاصل محاله، نمیتونی حکم جزئی رو از این کلی استخراج کنید. اول جزئیات استخراج کردیم به تفاوت، بعدا کلی به دست آمد. البته حکم به کلی هم که کردیم حکم ناقص بود، عقل قبول داشت که ما همه رو تفاوت نکردیم، بنابراین یک کلی تام نمیتونیم در اینجا عرضه کنیم. اما کلی ناقص به کلی ناقص اکتفا کرد، در استقرار به کلی ناقص اکتفا میشه. علتش هم اینه که ما نتونستیم همه موارد رو تفاوت کنیم و خودمون هم اذعان داریم، اعتقاد داریم، اعتراف داریم به این که استقرار اون یقینی رو که برهان افاده میکنه نمیتونه افاده کنه. اینو یقین داریم، اعتراف هم داریم. علتش هم همینه که ما نتونستیم تفاوت کنیم تمام افراد. شما میفرمایید که همه افراد تفاوت نکردیم، پس باید از کلی حکم افراد رو پیدا کنیم. من عرض میکنم حکم اون افرادی که پیدا نکردی، بله از طریق این کلی درست کنیم، ولی حکم افرادی که از اول پیدا کردید اون دیگه چطوری از این کلی میخواد استخراج کنیم؟ اونی که قبل از کلی استخراج کرده بودید، قبل از این که کلی رو شما حکمش رو به دست دارید، حکم این جزئیات رو به دست آوردید، بعد یه کلی از بین این جزئیات سید شد، حالا اجازه دارید حکم جزئیات دیگری رو که تفاوت نکردید از روی این کلی استخراج کنید، ولی این استخراج درستی نیست. اصلا این درست نیست، شباهت تو اینه یعنی درست نیست. یعنی شما نمیتونید حکم بقیه جزئیاتی که تفاوت نکردید از این کلی به دست بیارید، که این کلی رو از بین این جزئیات به دست آوردید و مال این جزئیاته. در جزئیات دیگه نمیتونی خرجش کنی. ها اگر حکم نسبیت بکنید دارید قیاس میکنید. اگر شما دارید حکم حکمال امثال فی ما یجوز و ما لا یجوز میکنید دارید قیاس میکنید، یعنی استقرار نیست. میگید که این مثل این هست، شما میفرمایید این جزئی مثل این جزئی، بعد کبرای کلی ذکر میکنید به حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز مساوی، پس این جزئی هم مثل این جزئی. این چه قیاس چه از بحث ما بیرونه، ما رفتون در استقرار. شما این که الان دارید سر میکنید قیاسه، ولی این رو پی بردن از حکم کلی به جزئی. در استقرار شما این کارو نمی کنید.
شما هم نشستن اون شما رو یاد بگیرید.
پس استقبال مشتمل بر قیاس هست، از این جهت شبیه هست، ولی اجتمال شباهت نیاره. اجتمال چی شباهت نیاره؟ اجتمال باعث میشه خود این قیاس باشه. شما دارید میفرمایید هر استقبال مشتمل بر قیاسه، اگر این حرف قبول نداریم ما، شما دارید میفرمایید هر استقبال مشتمل بر قیاسه، اون وقت چون مشتمل بر قیاسه در شبیه قیاسه. این دو تا اشکال داره فرمایش شما. یکی اینکه هر استقبال مشتمل بر قیاس نیست، دوم اینکه احتمال شباهت نیست. احتمال شباهت نیست، احتمال خود همون شد، یعنی اگر مشتمل بر قیاس هم ناقص نیست. نیست مشتمل بر قیاس، اون تجربه است که مشتمل بر قیاسه. اصلا فرق بین تجربه و استقرار اینطوری گفتن، چرا تجربه حجته و استقرار حجت نیست؟ میگن چون تجربه مشتمل است بر قیاس خفی و استقرار مشتمل بر قیاس خفی نیست. اصلا استقرار مشتمل بر قیاس نیست. بله، اونی که شما میفرمایید که حکم الانسالفی در این مثالی که من عرض میکنم حکم الانسالفی مایلی را بیمالی روز جاری نمیشه. این حیوان رو دیدیم که فرقی اثارش میشه، اون حیوان یکی که شبیه این نیست، در این حال میدین اون فرقی اثارش میشه، اون یکی هم همیتر، اون یکی هم همیتر، یک حکم کلی استخراج میشه. این حکم کلی که استخراج میشه از جزئیات مماثل که استخراج نشده، از جزئیاتی که مغایر همان استخراج شده. در همه استقراها که ما مماثل نداریم، اگر در استقراها مماثل داشته باشیم استقرا تبدیل به قیاس میشه، اما راحت میشه. مثل حکم الانصار فیمایزی زاد میمایزی هر جا جاری بشه استقرا رو تبدیل به قیاس میکنه دیگه، اصلا اینجا ثواب وجود داره نه شبیه به ثواب. اونجایی که شما میخواید بگید که اونجایی که استقرا به استقرا بودنش محفوظ میماند، اونجایی که این قانون کلی رو شما نداشته باشید، این حکم الانصار فیمایزی زاد میمایزی جاری نشه، اونجاست که استقرار به استقرار بودن خودش باقی میمونه. این استقرار مشتمل بر قیاس نیست. بس فرض مشتمل باشه شباهت رو احتمال درست نمی کنه، ولی در حساب مشتمل بر قیاس نیست. اینجا شباهت همونیست که خواهد گفت. شباهت اینه که در پی بردن یک طرف کلیست یک طرف جزئیست، در هر دو اینطوره، در قیاس هم اینطوره، در استقرار هم اینطوره. یک طرف پی بردن ما کلیست یک طرف جزئیست، حالا در قیاس از کلی به جزئی، در استقرار از جزئی به کلی. ولی این شباهت بینشون است که هر در هر دو این چنین است که یک طرف پی بردن کلیست یک طرف پی بردن جزئیست. اما در این شباهت تفاوتی هم است، شاید تفاوت نباشه که اسمش شباهت نیست، اسمش انتباقه، اسمش وحدت یکی شدنه. اگر این استقرار و قیاس با هم تفاوتی نداشته باشن که نمیشه گفت شبیه همن، بلکه هر دو یکی هم. اگر هر دو از کلی به جزئی پی بردن باشد یا هر دو از جزئی به کلی پی بردن باشد، دوتاشون یکی هم. اما میبینیم که یه وصف اشتراکی به نوشید هست، یه وصف افتراقی. وصف اشتراک اینه که در هر دو، در دو طرف پی بردن یک طرفش کلی قرار گرفت، یک طرفش جزئی قرار گرفت. این وصف مشترکشونه. وصف اختلافشون اینه که در قیاس از کلی به جزئی، در استقرار از جزئی به کلی. هم وصف اشتراک دارن هم وصف اشتراک دارن، لذا شباهت دارن. اگر فقط وصف اشتراک داشتن که دیگه شباهت نبود، عینیت بود. صفحه 16 این سطر نهم و صفحه ما یکون الوجه الذی لیس به ثواب شبیه به ثواب. کلمه الوجهی که در اینجا آمده کنایه از اون دو امری که ما در جملات قبل داشتیم. اون دو امری که ترکیب بوده جهه ترتیب ثواب داریم، هیئت ثواب داریم، یا ترتیب و هیئت شبیه به ثواب داریم. کثیر ما یکون و وجهی که لیس به ثوابه در مبدا تصدیقی یا تصوری، اون وجهی که ثواب نیست شبیه به ثواب است، او موهما انه شبیه به، یا به نظر میرسه که شبیه به ثوابه. از سه قصد پیدا شد، یه بخش ثواب، دو بخشی که لیسه به ثوابه، اما اون دو بخش یکیشون شبیهن به ثوابه، یکی مهمن انهو شبیهن به ثوابه، انهو شبیهن به ثوابه. پس مجموعاً شد سه قصد. حالا خواهده می فرماد که این سه قصد هم به اعتبار صورت تنها قابل تصویره، هم به اعتبار ماده تنها، هم به اعتبار مجموع صورت ماده. به این مناسبت ایشون سه دستگاه تشکیل میده و در این سه دستگاه بحث میکنه. دستگاه اول دستایسه در صورت اعتبار میشه، در دوم ماده اعتبار میشه، در سوم هر دو اعتبار میشه. بعد میفرماد اما به اعتبار صبر وحده ها، اعتبار صبر مبادی تصدیقیه یا به اعتبار صبر حجت به تنهایی، یعنی فقط صبر رو ملاحظه کنیم، به این اعتبار سه قسم داریم، یکی ثواب، یکی شبیه ثواب، یکی موهمن انهو شبیهون به ثواب. اما ثواب چیه؟ فثواب هو القیاس و شبیه به ثواب هو الاستقرار، لأنه دلیل بر شبیه بودنه. چرا استقرار شبیه به قیاس است و به تعبیر دیگه شبیه به ثواب است؟ لأن الاستقرار، لأنه یعنی لأن الاستقرار انتقال من جزئیات الى کلی همون جزئیات، انتقال از جزئیات هست به کلی همون جزئیات. ببینید یک عبارتی در تشریح استقرا گفته میشه که این عبارت تسامحیه، ما زیاد میگیم، هم یعنی من چند بار گفتم، میگیم استقرا پیوردن از جزئیات به کلی، به کلی. خب حالا من جزئیات انسان رو تفحص میکنم به کلی فرس پی میدارم، میشه؟ چه شدنی نیست؟ ولی عبارتی نمیفهمونه، از جزئیات به کلی پی بردن کلی رو تعیین نمیکنه که چه کلی، پس من از جزئیات به هر کلی پی بردن باید استقرار باشه، در حالی که اینطور نیست. استقرار پی بردن از جزئیات به کلی همون جزئیات، یعنی اگه کسی بخواد دقیق حرف بزنه باید بگه استقرار پی بردن از جزئی به کلی همون جزئیاته، در حالی که ما اینطور میگیم به پی بردن از جزئیات هست به کلی. این عبارت عبارت تسامحیه، ولی تسامحیش روشنه و غلط نیست، یعنی هممون میدونیم که مراد از کلی، کلی همون جزئیاته. خواهد برای این که عبارت مشتبه بر تسامح نباشه، عبارت رو کامل آورده، فرموده لعنه و انتقال و من جزئیات نلا کلی ها، یعنی در استقرا انتقال از جزئیات هست به کلی همون جزئیات، نه به هر کلی که شد. این از طرف استقرا. اما از طرف قیاس، کما ان القیاس انتقال من کلی الى جزئیات هی، اینجا ببینید باز جزئیات هی میگه، از کلی به جزئیات همون کلی پی بردن میشه قیاس. پس از این جهت که هر دو پی بردنیست که در یک طرفش کلی و در یک طرفش جزئیست، از این جهت به هم شباهت دارن و جامعی بینشون برست. به این لحاظ از که ما میگیم استقرا شبیه به قیاس است، و چون قیاس است و چون قیاس ثواب است، میگیم استقرا شبیه به ثواب است. والمهم انه شبیه به، یعنی اونی که به نظر میرسد که شبیه به ثواب است. قسم دوم واقعا شبیه به ثواب بود، قسم سوم شبیه به ثواب نیست، به نظر میرسه که شبیه به ثوابه. قسم سوم تمثیل، تمثیل رو ما ادعا میکنیم که شبیه به ثوابه، ای که به نظر میرسد شبیه به ثوابه، یعنی به نظر میرسد که استقرار، چون استقرار شبیه به ثواب بود. نمیگیم تمثیل به نظر میرسد که ثواب است، چون تمثیل کسی به نظرش نمیرسه که برهانه، تمثیل به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، یعنی به نظر میرسد که استقرار است. حالا باید بیان کنیم چطوری به نظر میرسد که استقرار. فإن إيراد الجزئي الواحد في التمثيل، إيراد این ذکر، ذکر یک جزئی در تمثیل برای که مثلا مثل فقا یا مثل خند، ذکر یک جزئی در تمثیل مثل خند برای اثبات حکم مشترک مثل حرمت، به توهم شنونده می اندازد که سایر جزئیات، یعنی جمعی جزئیات، بقیه جزئیات، سایر این بقیه، بقیه جزئیات مشارکت دارن لهو، یعنی با اون جزئی که در تمثیل فرض شده، یعنی با اون خمر مشارکت دارن، فی جالش، یعنی در این حکم مشترک. به نظرش میرسه که تمام جزئیات و باقی جزئیات همگی مشترکن با این جزئی که در تمثیل ذکر شده. نمیگه یک جزئی شبیه این جزئی، به نظرش میرسه که همه جزئیات شبیه این جزئی هم. و چون بحث میره روی همه جزئیات، حالت قیاس حجت میشه استفاده. در واقع حکم رسته به یک جزئی و سرایت شده به یک جزئی دیگر، ولی این طرف فکر میکنه که حکم رسته به یک جزئی و سرایت شده به باقی جزئی دیگر. وقت چون حکم رفته رو باقی جزئی دیگر نیرو تمام جزئیات حالت استقرار پیدا کرده و این فکر کرده که تمثیل استقراره، پس به توهم افتاده است که تمثیل استقرار است و در واقع تمثیل استقرار نیست، به نظر رسیده که استقراره و چون استقرار شبیه به سبابه پس تمثیل به نظر میرسد که شبیه به سبابه. نه چه خبر نگفته، بله جامعه رو نگفته بینید، نخواست تو تنزیل توضیح بده که نخواست تنزیل توضیح بده، اگر میخواست، نه اگر میخواست تنزیل توضیح بده همه یه قیود رو میآورد، اینجا نخواست تنزیل توضیح بده، خواسته توهمی رو چه شنونده میکنه توضیح بده، توهم شنونده ناظر به اون بچه جامعه نبوده، به اون بچه شنونده جامعه نبوده، توهم مخاطب و سامع مربوط بوده به جزئیات، لذا ایشون دسته در جزئیات بحث کرده، این خواجه در جزئیات داره بحث میکنه به این مناسبه بحث توهم میشه نه سایر جزئیات، یعنی جزئیاتی که بالاخره شباهت دارن، نه خاضی عرض می کنم نمیخواسته توضیح بده جامع رو و بچه شبه رو، یعنی تمثیل رو نمیخواسته توضیح بده تا تمام قیود معتبر در تمثیل لازم و زیاد بشن، خواسته اون توهمی رو که میشه توضیح بده و توهم به همین اندازه که خاضی گفته تبیین میشه. شما میفرمایید خوب بود که میگفته فی سائر الجزئیات که شبیه هم با اون جزئیات اول، شما میفرمایید که به شبیه رو باید میابود، چون که سامع فکر نمی کنه که حکم در تمام جزئیات ساریست، فکر می کنه در جزئیات مشابه ساریست، خب این فرمایش شماست، پس خواجه هم باید لفظ مشابه رو میابود، سائر الجزئیات مشابه، هر میخوام بکنم که اینم لازم نیست مثلا خواجه قید مشابه رو بیاره، چون کلمه سائر الجزئیات اونم با الفلام نشون میده که مراد از همون جزئیات دیگر همین جزئیست، اینطور فهم ایراد جزئیال واحد یوهون و مشارکت سائر الجزئیات له و فیزالش، این خود لفظ سائر الجزئیات نشون میده، به خصوص لفظ مشارک هم داره، سائر هم داره، سائر یعنی بقیه جزئیاتی که این جزئیاتشونه، بقیه شنگین یعنی چی؟ بقیه شنگین یعنی این جزئی استثناء بشه بقیه جزئیات نمانه، پس معلوم میشه که ما این جزئی هم داریم دخالت میدیم، یعنی این که جزئیاتی رو داریم ملاحظه میکنیم که این جزئی هم توشونه، وقت اون جزئی رو بیرون میاریم این سایر جزئیات، وقتی معلوم شد که این جزئی مورد بحثم توی سایر جزئیاته، پس سایر جزئیات با این جزئی مورد بحث شباهت دارن که این جزئی تونسته توی اونها باشه، این از کلام خواجه استفاده میشه، از لفظ سایر استفاده میشه، از لفظ مشارج استفاده میشه، دیگه احتیاج نبود که خواجه قید مشابه را هم اضافه کنه، حالا درسته قید مشابه باید اضافه بشه، یعنی سایر جزئیاتی که مشابه هم بلکه شبه دارن، این درسته باید بیاد، ولی خواجه اکتفا کرده به کلمه سایر و به کلمه مشارج و به خاطر این اکتفا دیگه لفظ مشابه را نمیده و میشبان هم به این لفظ سایر و مشارج اکتفا کرد به جزئی کرد درست هست، یعنی عقلیه؟ بله بله خیلی از تو عرف بیاد، بله توی عرف تمثیل میکنن و به نتیجه میرسن، تمثیل یعنی قیاس فقهی، قیاس فقهی در شریعت به ما گفتن قیاس فقهی نداشته باشه، یعنی تمثیل نداشته باشه، در عرف این کار رو میکنیم و اتفاقا به نتیجه میرسیم، ولی کار عقلی نیست، در منطق ما کار عرف رو نمیخوام تشریح کنیم، میخوام حکم عقل رو تشریح کنیم. عقل تمثیل رو کافی نمیدونه، ولی عرف کافی میدونه. عرف به طور به قول شما در روزمره خودش تمثیل های زیادی داره و روی این تمثیل ها حکم میکنه، نتیجه میگیره و چه بسا که یک احکام خیلی متنابهی رو روی این تمثیلات مترتب کنه. ولی اینا به درد منطق نمیخونه، کارهای عرفیه. در منطق ما به کارهای عرفی کار نداریم، ما به کارهای عقل کار داریم، به تجهیزات عقل کار داریم. آیا عقل اجازه میده که این کار انجام بشه؟ نه، ولی عرف انجام میده. عرف به خاطر اینکه داره به تسامحات هم بی توجه هست انجام میده، ولی عقل به کوچکترین تسامح هم توجه داره، میگه این تسامح ریز هم نباید انجام بشه، لذا اجازه نمیده. پس نمیشه ما بگیم چون در عرف به تمثیل اعتماد میشود، در منطق هم باید به تمثیل اعتماد شود و تمثیل جز ثواب ها به حساب بیاد، بلکه در منطق ما تمثیل رو نه ثواب میدونیم نه شبیه ثواب، بلکه مایو هم انهو شبیه به ثواب. حتی یزن انهو استقراءان، حتی یزن قایت است برای یوهمو، جزئی ذکر یک جزئی به توهم می اندازد مشارکت را به طوری که جمان می شود که این تمثیل در واقع استقراری، جمان می کنید که تمثیل در واقع استقرار، چون سایر جزئیات هم دخالت کرد. خب عبارت خواجه رو معنی کردیم، تمام شد. آیا ما در تمثیل حکم مشترک رو اثبات می کنیم یا اشتراک حکم رو؟ حکم مشترک ثابته، حکم مشترک این حرمت، حرمت ثابته. اشتراک حکم رو ما ثابت میکنیم، اشتراک این حکم را بین خمر فقا اثبات میکنیم، نه حکم مشترک رو، اشتراک رو. تمثیل قاعده چیه؟ اشتراک حکم رو اثبات میکنیم، نه حکم مشترک. اما در حالی که خواهده گفته لثبات الحکم المشترک، نگفته لثبات اشتراک حکم، آیا این میشه اشکال بر خواجه قرار داد؟ جوابی نیست. نه توضیح اون چه که ما در تمثیل اثبات میکنیم حکم است، نه حکم مشترک. اگر اشتراکش ثابت شود اون وقت حکم مشترک شده است. پس مساوی است که بگوییم در تمثیل اشتراک حکم ثابت میکنیم یا حکم مشترک ثابت میکنیم، هیچ کدوم فرق نداره. اون چه که در تمثیل ثابت می شود حکمه، نه حکم مشترک. اون چه که در تمثیل ثابت می شود اولا حکم است، اون چه که با تمثیل نتیجه گرفته می شود اشتراک و حکم، یعنی حکم مشترک است. پس چه بگوییم حکم مشترک و تمثیل نتیجه می دهد، چه بگوییم اشتراک و حکم نتیجه می دهد. همون دیگه داره میشه دیگه، ولی ما استنباط میکنیم دیگه. حکم مشترک حکم اثبات میشه برای خمر، شباهت به قول شما اثبات میشه، با اثبات شباهت اشتراک حکم نتیجه گرفته میشه، یا بفرمایید حکم مشترک دیگه. بله خود به خود بار میشه، نتیجه گرفته میشه دیگه، خود به خود بار میشه، نتیجه گرفته میشه، نه ما بار کنیم. از من عرض می کنم نتیجه گرفته میشه، شما می فرمید خود به خود بار میشه، هر دوش یه مسئله بود من تایی شما فارسی میگیم نه عربی، من عربی میشه. چرا بیگه؟ چرا ما حرف رو اثبات میکنیم منطب با واسطه؟ بله به قول شما ما اشتراک رو، ما شباهت رو اثبات میکنیم، حرف ثابت میشود. خب اگر من شباهت رو که وسیله ثبوت حکم است اثبات کردم، در واقع میشه گفت حکم اثبات کردم، من تو حکم گاهی بی واسطه اثبات میشه، گاهی با واسطه، گاهی اینجا حکم مشترک با واسطه اثبات شده، یعنی اول اثبات شده شباهت، بعدا نتیجه گرفته شده اشتراک، اشتراک مستقیم اثبات نشد، شباهت اثبات شد، اشتراک نتیجه گرفته شد. وقت شما صدق میکنه بگید اشتراک هم اثبات شد. چرا؟ چون اثبات لازم نیست حتما بی واسطه باشه، میتونه با واسطه هم باشه. شما اشکالتون اینه که نباید بگیم اثبات حکم، باید بگیم ثبوت حکم، چون حکم مشترک ثابت می شود. ما اثباتش نمی کنیم، ما شباهت رو اثبات می کنیم، حکم مشترک ثابت می شود نه اثبات می شود. عرض می کنم اگر شما شباهت رو اثبات می کنید و اشتراک هم متولد از شباهت، پس در واقع اشتراک هم بری اثبات می کنید ولی مستقیما اثبات نشدید، ولی چون وسیله رو اثبات کردید ذل وسیله اثبات می شود. این در تمام افعال تولیدی می کنید. شما وقتی تیر رو رها می کنید شخص کشته می شود، می گن اینو کشتی، در حالی که من نکشتم، من فقط تیر رو رها کردم، اما چون تیر رها شد نتیجه این تیر هم به من نسبت میدم. در اینجا اگر من شباهت رو اثبات کردم، نتیجه شباهت هم که اشتراک به من نسبت داده میشه. نمیگم خود به خود اشتراک ثابت شد، میگم تو اشتراک رو اثبات کردی. پس کلمه اثبات هم در اینجا کلمه درستیه، حکم مشترک هم درسته، اگر اشتراک رو حکم هم میگفت درست. بنابراین اشکال برخواده باره. اینا دقت های عبارتی است که عرض میشه. البته در منطق ما این دقت های لازم نداریم، ولی برای اینکه یه شبهه پیش نیاد من وقتتون میگیرم اینا رو عرض میکنم، و الا احتیاطی به گفتن نیست، اینا احتیاط نداره گفته بشه. و اما به اعتبار مواد وحده ها، خب حالا میخوام دستگاه دوم رو ترک کنیم که مواد رو لحاظ کنیم و به اعتبار مواد سه قسم ثواب و شبیه به ثواب و مایو هم انهو ثواب و شبیه به ثواب رو به دست بیاریم. به اعتبار مواد تنها که صورت دخالت نکنه، یعنی صورتمون در تمام حالات قیاس باشه، تفاوت نکنه، ماده عوض بشه. و گاهی همین قیاس میشه ثواب چون ماده ثوابه، گاهی میشه شبیه به ثواب چون ماده شبیه به ثوابه، گاهی همین قیاس میشه مایو همان نهو شبیه به ثواب چون ماده شون چنینه. اصلا کاری به صورت نداریم، صورت توجه میکنیم در هر سوال چیه، ماده داره عوض میشه. خب این توضیحش اینه، اگر در قیاسی ماده ای را که اولیه است ریختی و برهان ساختی، این ماده اولی میشه به ثواب، ماده اولی میشه به ثواب. البته حالا قیاس هم ثواب میشه، اما این بحث بعدی ماست. بعد از اینکه ما قیاس رو یعنی صورت رو با ماده دوتایی ملاحظه کردیم، او وقت میگیم قیاس ثواب. حالا فعلا نمیگیم قیاس ثواب، میگیم ماده ثواب. ماده این مبادی تصدیقیه، ماده این مبدأ تصدیقی که عبارت از اولیات ثواب، پس اولیات میشن ثواب. مسلمات و مقبولات و مضمونات و مشبهات و اولیات همشون می شوند شبیه به ثواب. مسلم و مقبول رو شبیه به ثواب می دونیم چون مورد پذیرش واقع شده است، و اولیات هم میشنینند مورد پذیرشند. پس مسلمات و مقبولات از این جهت که مورد پذیرشند شبیه هم به اولیات، چون اولیات هم مورد پذیرشند. مضمونات شبیه به اولیات حساب میکنیم چون اولیات رو ما رجحان میدیم، اعتقاد به اون طرف راجحش پیدا میکنیم. در مضمونات هم اعتقاد به طرف راجح پیدا میکنیم، منتها با این تفاوت در اولیات خلاف طرف راجح رو احتمال نمیدیم، ولی در مضمونات این خلاف رو احتمال میدیم. اما بینشون برای این اختلاف اشتراک هست، یعنی در هر دو ما به طرف راجح حکم میکنیم، هم در اولیات هم در مضمونات. پس از این جهت مضمونات با اولیات شباهت دارن. روشن شد دیگه، دست و شبه ها فرق میکنه ها، همه دارن شباهت پیدا میکنن ولی بچه شباهت فرق میکنه. ما مسلمات رو مقبولات رو شبیه اولیات میدونیم از باب پذیرش، مضمونات رو شبیه اولیات میدونیم از باب حکم راجح، مشبهات به اولیات رو هم که که در مغالطه به کار میرند اونا را ما شبیه به ثواب میدونیم، اونا را ما شبیه به ثواب میدونیم، البته شبیه به ثوابی که در واقع ناثوابه. اما شباهتش از چه جهته؟ شباهتش از جهت مورد پذیرش بودن نیست، شباهتش از جهت حکم به راجع بودن نیست، شباهتش از همون جهت 13 تا شباهتی که در مقالطه گفته شده که بعضیش لفظی هم بعضیش معنوی هم، مثل اشتراک. شباهتش فقط به خاطر اشتراک، مثلا اشتراک در لحظ، مثلا یه همچین چیز که شباهتش به جهت دیگر استر از اون چند جهتی که قبلا گفتیم. پس مسلمات و مقبولات شبیه به اولیات هم منبر شدیم، مضمونات شبیه به اولیات هم منبر شن آخر، مشبهات به اولیات هم شبیه اولیات هم منبر شن آخر. در چه شبه ها فرق میکنه، ولی همه شون در این مسئله شریک هم که شبیه به اولیات هم. پس این شبیه به اولیات هم به اولیات ثواب هم، اینا میشن شبیه به ثواب. اینم دو قسم، پس ماده ای که ثواب باشد اولیات هست، ماده ای که شبیه به ثواب باشد چند تاست، که این چند تا اگرچه شباهتشون فرق میکنه ولی در اصل شباهت داشتن به اولیات فرقی با هم ندارن، همشون شبیه به اولیات هم، یعنی همشون شبیه به ثواب هست ولو وقتی شبهشون فرق کرد. یک قسم دیگر داریم که توهم میشود که شبیه به اولیات هست، یعنی توهم میشود که از جمله مسلمات یا مقبولات هست، در حالی که نه از جمله مسلمات هست نه از جمله مقبولات، توهم می شود که از جمله مسلمات هست. خب مسلمات شبیه به ثواب بودند، اینا توهم می شود که شبیه، اینا توهم می شود که از جمله اون مسلمات هست، یعنی توهم می شود که از جمله شبیه به ثواب هست، خودشون شبیه به ثواب نیستند، توهم می شود که شبیه به ثواب. اونی که شبیه به اولیات باشه میشه خود شبیه به ثواب، اونی که شبیه به مسلمات و مقبولات باشه میشه مایو همان نه شبیه به ثواب، چون مسلمات شبیه به ثواب هست، اگر چیزی رو به جای مسلمات توهم کردیم اون چیز مایو همان نه شبیه به ثواب. اون سرشان هم خواهی میشود یه باره توازه کنیم. و اما به اعتبار المواد وحده ها، یعنی اما تقسیم وجوه به اعتبار المواد به این سه قسم ثواب و شبیه ثواب و موهن انهو شبیه به ثواب، اما تقسیم به اعتبار المواد به تنها به این صورتی، یعنی ایشون یه توضیحی داره که من توضیح از خارج جاگه نفس کنم. مواد رو ما دیروز تقسیم کردیم به دو قسم بعیده و قریبه. ایشون میگه مواد بعیده اصلا مورد بحث ما نیستن، اینا نه ثواب نامیده میشن نه شبیه به ثواب نه مایو همان نهو شبیه به ثواب، هیچ کدوم از قسم نیست. چرا؟ چون همونطور که دقت کردیم در مواد بعیده اصلا بحث ثواب و خطا غلطه، نمیشه گفت این ثواب از این خطا، اصلا این بحث غلطه. ولی در مواد قریبه گفتیم چرا بحث ثواب و خطا میاد، اگرچه این ثواب و خطا مربوط به ماده نیست ولی بالاخره در مواد قریبه بحث ثواب و خطا میاد. مواد قریبه عبارت بودن از جملات از قضایا، مواد بعیده عبارت بودن از مفردات و منفصلات، چه اینا قبلا توضیح داده شد. خاطر میفرماید اعنی، یعنی اعنی تفسیر است برای مواد، گفت اما به اعتبار مواد بحث، حالا مواد رو تفسیر میکنه، اعنی قریبه، یعنی مراد من از موادی که در اینجا به اعتبارش فقه درست میکنم مرادم مواد غریبه است نه مواد بعیده. فإن المواد الأولى که همون مواد بعیده هستند که همون مفردات هستند که اولین مواد برای تشکیل غذایا هستند، لا تصفه به ثواب و غیر ثواب شما مرسه، در بالای همین صفه گذشت، از چند خط قبل گذشت، اینها مواد اولا موصوفه به ثواب و غیر ثواب نمیشه. و ثواب و منها، منها یعنی من المواد القریبه. دقت کن کلمه اما رو در ابتدای عبارت داشتیم، اما به اعتبار المواد بهده ها، کلمه اما استدعا میکنه که جوابش با فا بیاد، خواجه جواب رو با فا نیاورده. اون فعلنه جواب نیست، فعلن المواد الاولا جواب نیست، فعلن المواد الاولا تعلیل است برای تفسیر مواد غریبه. چرا شما مواد رو به غریب تفسیر کردید؟ چون مواد غیر غریب مورد بحث ما نیستن. این فعلن المواد الاولا تعلیل این تفسیره، جواب اما نیست. جواب اما این وقت ثواب منهاست که باید با فا میامد خواجه بدون فا آورده بشه. اما به اعتبار مواد به سه قسم تقسیم میشود، یکی ثواب، یکی شبیه ثواب، یکی ماجوه من نهو ثوابون هم نهو شبیه به ثواب، اون وقت فس ثواب منهاست. ثواب از این مواد قضایای واجب قبول هاست. در نهج ششم همین کتاب از نهج‌های دهگانه منطق اقسام مواد توضیح داده می‌شد. یکی از اون مواد القضای الواجب قبول هاست، یعنی قضایایی که باید قبولش کرد، احتیاج به استدلال هم ندارن. و در اصطلاح به این قضایا گفته میشه بدیهیات، یا گاهی هم گفته میشه اولیات. البته اولیات معنای خاصی هم دارد که به یکی از اقسام این واجب قبول ها اطلاق میشه. نوعا برای این که اشتباه نشه، ما به این اقسام واجب قبول ها میگیم بدیهیات، نمیگیم اولیات. یک قسمش رو اولیات قرار میگیم. خب پس قضایای واجب قبول ها قضایایی هستند که باید قبول بشن، احتیاج به استدلال ندارن، بدون استدلال قبول میشن. و چنین قضایایی که بدون استدلال قبول میشن قضایای بدیهی هستند، پس الواجب قبول ها یعنی بدیهیات. و اینا شش قسمن: یکی اولیات، یکی حسیات، حدسیات، تجربیات، فطریات و متواترات. این شش قسم رو ما میگیم القضای الواجب و الواجب قبول ها. قضایی های هستند که قبولشون واجبه، خیلی قضایی ها قبولشون واجبه ولی با استدلال. اینا قبولشون واجبه بدون احتیاج به استدلال. این چون میگن الواجب قبول ها، یعنی الواجب قبول ها بدون احتیاج به استدلال، که میشه قضایی ها بدیهیه. این قضایی های بدیهیه همشون اسمشون ثوابه، اما ثواب اعتبار مدده. قیاسات و معها اون فطریاته، یکی از اقسام این ششتاست. قضایی یا قیاسات و معها اون فطریاته، همه این الواجب قبول ها نیست، یکی از اقسام بشه. و شبیه به، یعنی اون چه که شبیه به ثوابه. من وچن کذا و من وچن آخر کذا. این من وچن و من وچن آخر نشون میده که وچه شبه ها فرق میکنن، ولو در همه شباهت حاصل است و در همه ما شبیه به ثواب رو داریم، ولی وچه شبه ها در اینها فرق میکنه. وچه شبه ها یکی نیست. شبیه به ثواب من وچن، یعنی به یک حساب مسلمات و مقبولات مضمون هست، و من وچن آخر به یه وچه شبه دیگر مشبهات به اولیات هست. من وچن اول تحلیل میشه به دوتا، در مسلمات و مقبولات وجهی که شباهت رو درست میکنه پذیرفته شدن است، در مضمونات وجهی که شباهت رو درست میکنه حکم درازش کردن. وقت من وجهن آخر یعنی اون وجوه شباهت هایی که در باب مغالطه بحثید، اون 13 مشابهتی که در مغالطه گفته شده که به غلط اندازه سیزت مشابهتی که مشابهت واقعی نیستن، مشابهت مقاله فرمین خلط هم دازن. خب توسط شدید بله در مسلمات بله در مسلمات و مقبولات هم حکم براجه هست، ولی خلافش رو شخص احتمال نمیده، در مضمونات خلافش رو احتمال میده. بالاخره میخوام از سنده این مسلمات مقبولات را فکر کنم و مضمونات تفاوته، یک وچه شبه میشه نیست تا وچه شبه. حالا این سوال پیش میاد، چرا خواجه سه تا وچه شبه یک نشد؟ گم منوچن و منوچن آخر، در حالی که باید میگم منوچن و منوچن آخر و منوچن سالش، سه تا وچه شبه یک میشه. جواب این سوال اینه که اون من وجهن اول، یعنی وجه شبهی که قابل اعتماده، من وجهن آخر یعنی وجه شبهی که قابل اعتماد نیست. چون وجه شبهی که در مخالفت همه وجه شبهی خیالیه، وجه شبهی واقعی نیستن، یعنی مشابهت هایی هستن که به ما اجازه نمیدن که ما حکم رو سرایت بدیم و مثلا این شیر و شبیه اولی بدونیم. شباهت به اولی داره ولی شباهت خیالیه، شباهت قابل اعتمادی نیست، به ما اجازه نمیده که این شیر رو مثل اولی ها حساب کنیم. و اگر مثل اولی ها حساب کنیم یا به غلط افتادیم یا به غلط انداختیم. پس من وقتین آخر یعنی وقتی که قابل اعتماد نیست. اون من وقتین اولی این وقتی که قابل اعتماد هست. حالا اون وقتی قابل اعتماد به دو قسم میشه، هر چی میخواد باشه. خواهی این منظورشه، یعنی وقتی که قابل اعتماد هست وقتی قابل اعتماد نیست. وقت وقتی که قابل اعتماد هستش به تقسیماتی تقسیم میشه که خواهی نخواسته اونها رو بگه، نخواسته ریز مطالب روزاش بکنه، پس اشکال وقت خواهی وارد نیست که سبا دو تا گفتی سه تا نگفتی. شما میتونید در بین مسلمات و مقبولات هم بچه شبه رو متفاوت کنی. خواهی دیگه لازم نیست همه رو جدا کنه که. در حال بین مسلمات و مقبولات که بچه شبه مختلفه. در مسلمات پذیرشیست که ذره احتمال خلاف توش هست. در مقبولات انقدر خوشبینی که احتمال خلاف نیست. این تفاوت بین وقتی شبه مسلمات و مقبولات اصلا ما این تفاوت اصلا لحاظ نمی کنیم. خب اگر اینطوره تفاوت بین مضمونات و مقبولات و مسلمات هم لحاظ نمی کنیم، خواهی لحاظ نشده، حالا تفاوت هایی هست لحاظ نشده. عرض شدم من وقتی بین این وقتی قابل اعتماد، من وقتی آخر این وقتی غیر قابل اعتماد، اصلا دو قسم تقسیم کرده ولی یک قسمش تقسیم بشه. اتفاقا وقتی آخر هم به 13 قسم تقسیم میشه. این وقتی آخر هم که گفته به 13 قسم تقسیم میشه. یعنی وقتی که غیر قابل اعتماده 13 تا مورد داره که در مقالفه زد چکن. خب مصرخاتی موظف میشه از 13 تا مورد زد بکنه که. همون که در من وقتی آخر 13 مورد هست و خواجه لازم نیست هر 13 مورد ذکر کنه، در این من وقتی هم دو مورد یا بیشتر هست خواجه موظف نیست همه رو ذکر بکنه. تو اولیات جذب داریم، توی این مشبهات بل اولیات هم جذب داریم. حالا بفرمایید جذب داشتن، جذب باطل اصلا هم که وقت شبه غیر قابل اعتماد. شما دارید وقت شبه رو تصریح میکنید، من اصلا هم وقت شبه غیر قابل اعتماد، شما میفهمید اون وقت شبه جذبیت باشه. همونطور که به اولیات جذب داریم به این مشبهات هم جذب داریم. ادمت وقت شبه رو شما دارید تصریح میکنید. من به طور مبهم گفتم وقت شبه این که قابل اعتماد نیست، شما این فرمودون وقت شبه عبارت از جزمی بودن. خب درست خیلی این دو قسم، یکی مواد سباب، یکی مواد شبیه به سباب. حالا قسم سوم ولموهم انه شبیهن به المشبهات و المسلمات، اونی که جمان می شود که شبیه به سباب است اون قضایایی هستن که شبیه به مسلمات هستن. مسلمات خودشون شبیه به ثوابند، این قضایایی که مشبه به مسلماتند به نظر میرسد که مسلماتند، و چون مسلمات شبیه به ثوابند پس این قضایا به نظر میرسد که شبیه به ثوابند. قسم سوم دارید. حالا اینا چه نوع قضایایی هستن؟ بعدن بحث میکنم. معلومات
دارید؟
بله؟
معلومات
رو
مشبهات
به مسلمات و مقبولات نگفت. حضرت مشبهات و مسلمات راحت تره، مقبولات هم رشد داشته باشه. ولی اینا توضیح میدم، از توضیح بیشتری در اون دستگاه سوم عرض میکنم، اینا روشن تر میشه. آنچه در این دستگاه دوم گفتیم اعتبار مواد، در دستگاه سوم هم که به اعتبار مجموع صورت و مواده بهش احتیاج داریم، و تمام این مطالبی که در دستگاه دوم گفتیم در دستگاه سوم تکرار بشه. بله. اما دستور سپر که به اعتبار همان معن باشه، توجه کنه قبل از توضیح ایشون در هر سکست به مواد صورت توجه مستقیم نداره. در قسم اول توجه داره، در قسم اول سعی میکنه که مبدع تصدیقی رو ثواب قرار بده، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ مده. در قسم بعدی و قسم سوم دیگه خیلی سعی نمی کنه که شبیه قرار بده، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ مده. به یک لحاظ شبیه شد دلشون کنه، اکتفا میکنه. ولی در قسم اول که میخواد ثواب قرار بده، هم صورت رو باید لحاظ کنه هم مده. قسم اول که ثواب است، یعنی هم به لحاظ صورت ثواب است هم به لحاظ ماده ثواب است، عبارت است از برهان. برهان توجه کنید چیه؟ قیاسیست متشکل از بدیهیات، یعنی متشکل از قضایایی که واجب قبول ها هستند. قیاس است، یعنی صورت صورت قیاسه، نه صورت استفراغ، نه صورت تنسیز. پس به لحاظ صورت ثوابه، متشکل از واجب قبول هاست، نه متشکل از مسلمات و مقبولات و جزا و جزا. پس مادهشون ثوابه. برهان عبارت هست از قیاسی که متشکل باشد از بدیهیات. پس هم صورتش قیاس هست، هم مادهش بدیهیات هست، یعنی هم صورتش ثواب هست هم ماده ثواب هست. لذا به اعتبار مجموعش می ثواب و برهان اطلاق ثواب میکنیم. چرا؟ چون مجموع از ثواب است. خب میگیم سراغ جدل. جدل رو میگیم شبیه به ثواب. چرا؟ صورتی صورت قیاسه، صورتی صورت قیاسه، مادهش مسلمات و مقبولاته، یعنی مادهش شبیهه، مادهش شبیه به ثوابه، صورتش خود ثوابه. خوندید که نتیجه رو باید تا به اخص مقدمتون گرفت، اخص واسین یعنی پستر. در اینجا الان شما صورتتون، صورت حجتتون ثوابه، ماده شبیه به ثوابه. چون شبیه به ثواب اخص از ثوابه، شما کل این قیاس و کل این حجت رو به اون اخص ملحق میکنید. نمیگید این جدل ثوابه به لحاظ قیافش، میگید شبیه به ثواب، نمیگید ثوابه به لحاظ صورتش، میگید شبیه به ثوابه به لحاظ مادهش، یعنی ملحقش میکنید به اخص، اسم اون اخص رو روش میزنید، اخص واسه. در قسم سوم دیگه محتاج توضیح نداشته باشم، اونا هم میگم. در قسم اول که میخواد ثواب باشه، باید هم صورت ثواب بود هم ماده ثواب بود. حالا اگر آمدیم یکی از این دو تا از ثواب بودن در آمد، شد شبیه به ثواب، کلش میشه شبیه به ثواب. یا یکی شد موهن انهو شبیه به ثواب، کلش میشه موهن انهو شبیه به ثواب. پس در شبیه به ثواب شدن یا موهن انهو شبیه به ثواب، کافیست که یکی از ماده و صورت شبیه یا موهن و شبیه میشه، موهن و شباهه باشه. کافیست که یکی باشه، البته اگه هر دوشان باشه اشکال نداره، ولی اگه یکیشان باشه کافیه. لذا در قسم دوم و سوم دقت میکنید خواجه دنبال این نیست که هر دوشو شبیه کنه یا هر دوشو موهن انهو شبیه کنه، به یکی که شبیهیت اکتفا میکنه. علتش اینه که شیء اخص ملحق میشه و یکیش اگه مثلا شبیه بود، ولی اون یکی بیاد ثوابه، ما شبیه ثواب قرارش میدیم نه ثواب، یعنی اون اعلا رو کنار میذاریم اخص رو لحاظ میکنیم. خب پس جدل شد مرکب از مقبولات و مسلمات، و چون مقبولات و مسلمات ماده‌ای بودن شبیه به ثواب، جدل مادهش میشه شبیه به ثواب. حالا اگر صورتش قیاس بود، بازم ما کلش رو میگیم شبیه به ثواب. اگر صورتش استقرا بود، راحت تر میگیم شبیه به ثواب، که هم مادهش شبیه ثوابه هم صورتش شبیه ثوابه، اون دیگه راحت ترش میگیم شبیه ثواب. خطابه چیه؟ خطابه هم شبیه به سوابه، چون از مزمومات استفاده میکنه. قیاسش که از مزمومات استفاده میکنه، یا مثلا یک استقرا، اگه استقرایی بیره از مزمومات استفاده کرد، صورت و ماتش هر دو شبیه. اگر هم قیاسی بود که از مزمومات استفاده کرد، فقط ماده شبیه، به همین که ماده شبیه باشه کافیه. بالاخره کل قیاس و کل این حجت رو مشابهه به سواب اینا. پس خطابم شد شبیه به سواب، جدلم شد شبیه به سواب. سفسطه کی؟ سفسطن از مشبهات به اولیات که مادهی بودن شبیه به سواب استفاده می کنن. پس سفسطن شبیه به سواب است، اما شبیه به ثوابی که در واقع ناثواب هم سفسطه، هم شبیه به ثوابه که رسون از ماده شبیه به ثواب در استفاده میکنه. حالا اگر صورت هم استقرا باشه، صورتش هم شبیه به ثواب. اصلا لازم نیست حتما ما دنبال این بریم که صورت رو شبیه به ثواب کنیم، اگر کردیم عبی نداره. ولی اگر این نشود، کافیست که همون ماده شبیه به ثواب باشه. یا مثلا فرض کنید در یه جا استقرای شبیه به ثوابه، مادهش شما فرض کنید اولیات بگیرید اگه بتونید. اینجا ما کلیدش رو میگیم شبیه به سبا، به اعتبار ماده بهش نمیگیم سبا، به اعتبار صورتش میگیم شبیه به سبا. خب این دو قسم تموم شد. اما قسم سوم مساقبه است. مساقبه عبارت هست از قیاسی که یوهم انه شبیه به سبا، شبیه به سبا نیست. مساقبه مثل مغالطه میمونه، منتها مغالطه در باب برهان تر میشه، مشاقبه در باب جدل تر میشه. مغالطه به ظاهر برهان، در واقع استفاده کرده از مواد شبیه مواد برهان. مشاقبه به ظاهر جدل، در واقع استفاده کرده از مواد شبیه مواد جدل. یعنی اگر مقدمه‌ای که در قیاس آمده شبیه به اولیات باشد، که قیاس رو به جای برهان جا زده باشد، ما این قیاس میگیم سفسطه یا مغالطه، که از مقدمات شبیه مقدمه برهان استفاده شد. اما اگر قیاسی باشد که از شبیه مسلمات استفاده کرده باشه، چون مسلمات مقدمه جدلن، این داره از شبیه مقدمه جدل استفاده میکنه، پس میشه قیاسی که به جای جدل آمده و در واقع جدل نیست. مغالطه به جای برهان میاد، مشاقبه به جای جدل میاد. یعنی مغالطه رو سر و صورتش رو درست میکنن تا او رو برهان جلوه بدن. مشاقبه قیاسی است که سر و صورتش درست شده تا جدل جلوه بده. کسی در مشاقره جای برهان نمی کنه، نمیگه برهان، یه جدله. ولی وقتی مشکافی میبینی جدل هم نیست. سفسطه رو میگه برهانه، مشکافی میبینی برهان نیست. مشاقره رو میگه جدله، مشکافی میبینی جدل نیست. پس در مشاقره از چیزی که گمان میشود از مسلمات استفاده کرده. مسلمات شریح به سبب بودن، پس این مقدمه ای که گمان می شود از مسلماته، گمان می شود که از شبیه ثوابه. پس ما در مشاقبه از مقدمه ای که گمان می شود شبیه ثواب است استفاده کردیم، یعنی از مقدمه ای که شبیه گمان می شود که از مسلماته استفاده کردیم. چون مقدممون ما یوه من نهو شبیه به ثوابه، پس خود قیاس و حجتمون هم مایوه و انهو شبیه به ثوابه به اعتبار مادهش. حالا اگه صورتش هم تمثیل باشه، دیگه راحت تر میتونیم مایوه و انهو شبیه به ثواب قرارش بدیم. پس روشن شد که در دستگاه سوم که ما اعتبار میکنیم هم ماده هم صورت رو، با ثواب داریم، شبیه ثواب داریم، مایوه و انهو شبیه به ثواب داریم. ثوابمون عبارت از برهانه، ما یون انهو شبیه به ثواب عبارت از جدل و مغالطه و سفسطه است. نه، مشابه ثواب، شبیه ثواب عبارت از جدل و مغالطه و سفسطه است، خطابه است. و ما یون انهو شبیه به ثواب عبارت از مشابه است. حالا دستگاه دوم رو دقت بکنید. در دستگاه دوم کسر اینان در دستگاه سوم به دردمون میخوره. دستگاه دوم نگاه کنید، گفتیم در مواد ثواب عبارتن از قدحیات، در مجموعه ثواب گفتیم قیاسیست که از بدیهیات تشمیل شده باشه. در دستگاه دوم گفتیم مواد شبیه به ثواب عبارتن از مسلمات و مقبولات و مشبهات بالاولیات. در دستگاه سوم گفتیم مجموع شبیه به ثواب عبارتن از جدل خطابه فلسفی، که جدل از مسلمات و مقبولات استفاده کرد و خطابه از مضمونات و فلسفه از مسلمات مشبهات بالاولیات. یعنی همون صفتهایی که در دستگاه دوم مواد شبیه به ثواب نامیده شدن، همون ستا در دستگاه سوم کل حجت رو شبیه به ثواب کردن. در دستگاه سوم مشاغبه رو مایوه من نهو شبیه به ثواب حساب کردیم، در دستگاه دوم المشبهات و المسلمات رو مایوه من نهو شبیه به ثواب حساب کردیم. مایوه مشبهات و مسلمات همون آیت که در مشاغبه بکار میدن. توجه کنید که در دستگاه سوم اون ستا قسم رو در دستگاه دوم، در دستگاه دوم سه قسم رو توی دستگاه سوم هم مطرح کرد. یا بفرمایید در دستگاه سوم از همون سه قسمی که در دستگاه دوم مطرح شده بودیم استفاده کرد. و اما به اعتبار هما معن، یعنی به اعتبار صورت و ماده با هم، فالثواب هو البرهان، ثواب برهان است، شبیه به یعنی شبیه به ثواب جدل است و خطابه است من وجه و خصفت است من وجه دیگر. اینجا ببینید این من وجه جدا میکنه، یعنی اون جدل و خطابه شباهت من وجه دارن، یعنی شباهت قابل اعتماد دارن، اما خصفت من وجه دیگری قابل من وجه دیگری شباهت داره، شباهت غیر قابل اعتماد داره، شباهتی که بشکافیش میبینید شباهت درست حسابی نیست، شباهت غلط اندازه. این دوست نیست بوم ویمون هم انهو شبیه هم به، یعنی اونی که به نظر میرسد که شبیه به ثواب است، المشاقب است، زیرا که مشاقبه شبیه جدل است و جدل شبیه ثواب است، پس اونی که گمان میشود که جدل است، گمان میشود که شبیه ثواب است، چون جدل شبیه ثوابه، چون جدل شبیه ثوابه، اگر چیزی گمان شود که جدل است، گمان می شود که شبیه ثواب است. بعد کما ان سفر تشبه البرهان رو آورده که تقریبا تفسیر مشاقبه است، میخواد مشاقبه رو یه جوری بیان کنه، نه که مشاقبه تا حالا بیان نشده، میخواد بگه حکم مشاقبه نسبت به جدل حکم سفر است نسبت به برهان. کما ان سفر تشبه البرهان، همونطور که سفسطه شبیه برهان است، مشاقبه شبیه جدل است، یعنی مشاقبه همون سفسطه است که در باب جدل آمده، اونتا سفسطه در باب برهان گفته میشه، نظیرش در باب جدل مشاقبه گفته میشه. این حالت تفسیر برای مشاقبه دارد، و الا کما ان سفسطه تشبه البرهان نمیخواد بفهماند که سفسطه هم مهم انه شبیه بهه، اشتباه نکنید، این تشبیه کما ان سفسط تشبه البرهان نمیخواد بفهماند که همونطور که مشابهه موهم انه شبیه به ثواب است، سفسط هم موهم انه شبیه به ثوابه، چون سفسط قرار شد که موهم انه شبیه به ثواب نباشه، بلکه خود شبیه به ثواب باشه. پس این تشبیه رو برای این نبرده، این تشبیه رو برای این آورده که مشابهه رو توضیح بده، که مشابهه در باب جدل مثل سفسط در باب برهانه، همین میخواسته بگه. چون این کماعنت دو جور معنا میتونه بشه، یه معناش مراد نیست، هر چرا غلط انداز اون حتما نباید اراده بشه، یه معناش مراد. خب تمام شد، فاضل شارح کاری انجام داده و اعتقادی در مسئله داره، ابراز کرده که اون اعتقادش رو ما قسمتش رو امضا میکنیم که با ما مشترکه، قسمتش هم رد میکنیم که با ما اختلاف داره. بعدم توضیح میدیم که این رأی فاضل صارح، این رأی فقه، لازمی دارد که لازمش با رأی دیگر فقه نمی‌سازد. خود فقه را متوجه لازم حدش نبوده، اگه متوجه لازم حدش می‌شده این حدو نمی‌سازد، تم حضوری نمی‌شد. این کل مطلبی که می‌خوام اینجا بگیم، اول حرف فقه رو ذکر می‌کنیم، بعد مشارکتش با حرف خودمون و امتیازش با حرف خودمون تبیین می‌کنیم، بعدم بیان می‌کنیم که لازم حدش با حرف دیگرش نمی‌سازد. این حرف مطلب حرفی که ایشون زده اینی که در همون دستگاه سوم که ما صورت و مادر با هم اعتبار می‌کنیم، ایشون این چنین قائل شده، گفته ثواب برهان است. خب تا اینجا با ما مصادف، جدل است خطابه است، یعنی خطابه و جدل جزء ثواب شمرده. این با ما مخالفت داره میکنه، ما جدل و خطابه رو جزء شبیه ثواب قرار دادیم در دستگاه سوم، ایشون داره جزء ثواب قرار میده. اون وقتی خواسته شبیه به ثواب رو بکنه گفته مغالطه است. خب اینو درسته، ما شبیه به ثواب مغالطه قرار دادیم، ما گفتیم مغالطه شبیه به ثواب. البته ما شبیه به ثواب رو منحصر نشدیم در مغالطه، ولی مغالطه را هم شبیه به ثواب قرار داد. از کارشون درسته مغالطه شبیه به ثواب قرار دادیم، انحصار شما قبول نداریم. خب مشاقبه رو گفته موهم انهو شبیهن به ثواب. خب این درسته، مشاقبه رو درسته، مثل ما گفتیم. حالا یه رسیدگی به خود همین رأی فخر بکنیم. فخر گفت ثواب عبارت است از برهان و خطابه و جده، شبیه به ثواب عبارت است از مغالطه، موهم انهو شبیهن به ثواب عبارت است از مشاقبه. ببینیم این چه اختلافی با ما داره، چه امتیازی، چه اختلافی داره، چه اختلافی. ایشون برهان رو ثواب قرار میده مثل ما، مشاغله رو موهن انهو شبیهن به ثواب قرار میده مثل ما. در جدل و خطابه و سفسفه با هم اختلاف داریم. یعنی این که ایشون ثواب رو بر سه فرض اطلاق میکند، بر سه مورد اطلاق میکند، ما بر یک مورد. ما شبیه به ثواب رو بر سه مورد اطلاق میکنیم، ایشون بر یک مورد. دو تا اختلاف داریم، یکی در اطلاق ثواب، یکی در اطلاق شبیه به ثواب. در اطلاق ثواب ما اطلاق میکنیم بر سه مورد، بر یک مورد که برهان است، او اطلاق میکند بر سه مورد که برهان است و جدل و خطابه. در شبیه به ثواب ما اطلاق میکنیم بر سه مورد که خطابه است و جدل و سفسطه، ایشون اطلاق میکنه در یک مورد که فساد است. خب با این بیانی که عرض کردیم، هم کلام فقه روشن شد، هم امتیاز اشتراکش با کلام ما روشن شد. این دو تا مسئله رو بخونم، بعد مسئله شما رو بعدن عرض میکنم که کلام فقه لازمی داره که این لازمش با یک کلام دیگر خودش نمیسازه، یعنی خود کلام در درونش تناقض. اون این کلام بعدن میشه و الفاضل صارح عد الجدل و الخطابت ها فی ثواب، این جزء اقسام ثواب شمارده، در حالی که ما اینا این دوتا رو جزء اقسام شبیه و ثواب شمارده بود. و جعل شبیه به کتاب ما داره شد ولی شبیه داره، این شبیه نقطه شده. و جعل شبیه به المغالطه، و قرار داده شبیه به ثواب رو مغالطه، که ما قرار دادیم مغالطه ولی منحصر از مغالطه نشد. و ول موهمه یعنی و جعله، و جعل الموهمه انهو شبیهون به ثواب، جعل مفاقبه هست. الموهمه انهو شبیهون به ثواب مفعول اول جعل است، المفاقبه مفعول دوم است. یعنی موهمه انهو شبیهون به ثواب رو مفاقبه قرار داده که با ما حرف شکلی به اینجا فردی مدهیم. خب حالا توجه کنید که اشکالی رو که میخوام بر تخبارت کنیم بریم کنیم، اشکال تناقض. فخر رازی این مشاقبه رو مایوهم انهو شبیه به ثواب قرار داده. مشاقبه رو مایوهم انهو شبیه به ثواب قرار داده. شبیه به ثواب چیه که مشاقبه مایوهم اونه؟ مشاقبه میدونیم مایوهم جدله. پس اگر مشاقبه مایوهنه مشابه ثواب است، پس جدل باید مشابه ثواب باشه. دقیقه اونو چه از میکنم؟ ایشون مشاقبه رو مایوه مشتبیه قرار داده. مایوه مشتبیه قرار داده. ما میدونیم که مشاقبه مایوه مجدله. حالا مایوه همون جدل با مایوه همون شبیه جمع کنید میشه جدل همون شبیه، شبیه همون جدل. چون ما از خارج میدونیم مشاقبه یعنی مایوه همون جدل، یا به تعبیر بهتر بگم مشاقبه چیزیست که جانشین جدل به حساب میاد. فخر رازی میگه که مشاقبه چیزیست که جانشین شبه و ثواب به نظر میاد. خب ما میگیم مشاقبه جانشین جدل، همه میگه. اون میگه مشاقبه جانشین شبه و ثوابه. خب پس جدل پیش او شبه و ثوابه. همه قبول داریم، خودشان قبول داره که مشاقبه جانشین جدله. الان ادعا میکنه که مشاقبه جانشین شبه و ثوابه. پس اگر جانشین جدل هست، جانشین شبه و ثواب هم هست، معلوم که جدل همون شبه و ثوابه، شبه و ثواب همون جدله. پس ایشون جدل رو داره جدا شبه و ثواب حساب میکنه، در حالی که وقتی شما گفت جدل ثواب است، خطابه ثواب است، برهان ثواب است، جدل رو جدا ثواب حساب کرد. اما حالا با بیان این که مشاقبه مایوه من لهو شبیه به ثوابه، جدل رو بود جدا شبیه به ثواب. جدل برابر یک رأیش شد جزء ثواب، بنابراین یک رأی شد جزء شبیه به ثواب. حالا خود گفت جدل هم ثواب قرار داد، هم شبیه به ثواب قرار داد. در وقتی داشت ثواب رو میشمرد، جدل رو گفت ثواب. در وقتی مشاقبه رو حساب کرد، هر چیزی زد که لازم حرف بشین شد که جدل شبیه به ثواب باشه. پس هم حکم کرد به ثواب بودن جدل، هم حکم کرد به شبیه به ثواب بودن. و چون اقسام با هم جمع نمیشن، اقسام تکیه همان دیگه با هم جمع نمیشن، ثواب با شبیه و ثواب جمع نمیشه. ایشون جدل یک بار ثواب حساب کرد، یک بار شبیه و ثواب حساب کرد، تناقض گفت. یعنی دو چیزی که با هم جمع نمیشن گفت. چی شما خواهید کرد؟ بله، خب حرف خوبیه. ببینیم میتونیم تصویرش کنیم. شما میفرمایید که فخر رازی، البته مطلب روشن شد دیگه، مطلب که مطلب روشن شد، اشکال ایشون هم من عرض بکنم و جواب بدم. شما میفرمایید که نظر فخر رازی در وقتی که میگفته مشاقبه مایوه منه شبیهون هست، مرادش از مایوهن انهو شبیهون به ثواب جدل نبوده. مرادش از شبیهون به ثواب جدل نبوده. مرادش از شبیهون به ثواب مغالطه بوده. چون مغالطه رو هممون شبیه به ثواب قرار دادیم. هم مغالطه رو شبیه به ثواب قرار دادیم. هم او مغالطه رو شبیه به ثواب قرار داد. وقتی میگه مشاقبه یوهن انهو شبیهون به ثواب است، مرادش از شبیه به ثواب اگر جدل باشه این اشکالی که ما گفتیم وارده. ایشون یعنی شما میفرمایید که مرادش از شبیه به ثواب سفسطه باشد. پس مشاقبه یوهم انهو شبیهون به ثواب، یعنی یوهم انهو سفسطتون. خب اگه اینطور باشه درست میشه که مشاقبه رو ایشون شبیه به سفسطه گرفته و چون سفسطه شبیه و ثوابه، بله شما گفتم مشاغله رو ما یوهن انهو سرسفه گرفته و چون سرسفه مشابه سوابه مشاغله میشه ما یوهن شبیه سواب مشاغله میشه ما یوهن شبیه سواب بدون این که اون شبیه سواب جدل باشه و اشکال پیش بیاد اون شبیه سواب میشه بعد سرسفه. این حرف شماست. خب این حرف اشکال از تخیلازی برطرف میکنه، چون بنابر اون چه که ما گفتیم شبیه سواب میشود جدل، بنابر اون چه که شما میگید شبیه سواب میشه سفسطه. وقت سفسطه شبیه سواب است، جدل شبیه سواب نیست بنابر نظر فقه. اشکال بنابر این که اراده کنیم جدل را وارد است، ولی بنابر این که اراده کنیم سفسطه را وارد است. خب حرف شما اشکال از سخت بازی به صرف میکنه، ولی حرفیش که در درونش ایراد است. حرف شما خودش خرابه. درسته که اشکال برطرف میکنه، ولی دقت کنید شما چی میفرمایید؟ میفرمایید مشاقبه مایوهن انهو سفسطتون. هیچ مشاقبه این موهن سفسطه نیست. مشاقبه موهن جدله، نه موهن سفسطه. این عبارت شما رو از غلطیه. بله اگه این عبارت درسته شه اشکال از سخت بازی برطرف میشه. مشاقبه رو وقتی میخوام تفسیر کنیم میگیم مایون انهو جدلو، نمیگیم مایون انهو سفسطه. تا شما بگید مایون انهو شبیهون رو مقایسه کن با مایون انهو سفسطتون، شبیه به سفسطه دیگه میشه. این درسته. اگر واقعا میتونستیم بگیم مشاقبه مایون انهو سفسطتون هست، وقت مایون انهو شبیهون به سبب را جمع می کردیم با این قضیه مایون انهو سفسطتون، وقت سفسطه به جای شبیه به سبب قرار می گرفت، وقت اشکال سفسطه به طرف می شود. اما ما این عبارت رو نمی تونیم بگیم مشاقبه مایون انهو سفسطتون نیست، مشاقبه مایون انهو جدلونه. پس اشکال فخر اشکال خاجه و سفسطه وارده و دفاعی شما تمام. و یلزم علا ذالک، یلزم علا ذالک، علا ذالک رو دقت کنید، یعنی بنابر این که موهم انهو شبیهون به مشاقبه باشد. ذالک یعنی این جعل سوم. فخر رازی سه تا جعل داشت، قد در جدل و خطابت به سواب یکی هست، جعل شبیه به المغالفه این دو جعل سومی، جعل الموهم انهو شبیهون به المشاقبه. ذالک این جعل سوم اشاره کنه. و یلزم علا ذالک یعنی بنابر این جعل سوم که مشاقبه عبارت باشد از مایوه من نهو شبیه به سواب، بنابراین لازم نیست که جدل از جمله شبیه به سواب باشد، در حالی که شما جدل رو از جمله سواب شمردید. چرا لازم نیست که جدل از جمله شبیه باشد؟ چون مشاقبه یوه من نهو جدلون و شما گفتید مشاقبه یوه من نهو شبیه هون و جدل میشه شبیه. قانون داریم المشاقبه یون انها جدل هم. شما گفتید المشاقبه یون انها مشبیه هم. شما به جای جدل شبیه گذاشید، پس حالا میشه جدل رو شبیه قرار دادی. پس شما الان دارید میگید جدل شبیهه، در این جعل سومتون جدل رو شبیه قرار میدید، در جعل اولتون جدل رو ثواب قرار داد. این دو تا با هم سازگار نیست. پس اشکال در شما وارده. بنابراین حرف شما با حرف ما نمیسازه، این اشکال نیست، چون ممکن حرف ما غلط باشه، ولی بعد میگیم حرف شما داره اشکال نیست. این اشکال در اشکال از خبری کردی دو تا مطلب گفتیم، اول گفتیم حرف شما حرف ما نمیسازه، ولی این اشکال نبود، فقط یه گزارش بود که حرف شما با حرف ما مخالف. بعد اشکال کردیم گفتیم ولی حرف شما باطل است، معنیش اینه که ناسازگاری حرف شما با حرف ما از باب اینه که حرف ما صحیحه و حرف شما باطله.
جدل
باید حتما به صورت
قیاس
باشه یا میتونه به صورت دیگه هم باشه؟ من این که من در بحث گفتم که جدل به صورت قیاس میاد به عنوان نمونه بود، ولی جدل حتما لازم نیست به صورت قیاس بود. جدل چنانچه خود خواجه در آخر همین فصل میگه غالبا به صورت استقرار میاد، اما به صورت قیاس هم میتونه بیاد. اگر به صورت قیاس آمد صورت سباب است، ماده شبیه سباب و مجموعه ملحق میشه به اخرس، یعنی اونم میشه شبیه سباب. اما اگر به صورت استقرار آمد هم صورتش شبه ثواب است، هم ماده شبه ثواب، اون وقت مجموعا قهرن میشه شبه ثواب. اینی که من در کلاس گفتم، لازم نبس گفتم جدل به صورت قیاس میاد به عنوان نمونه بود و الا لازم نیست حتم به صورت قیاس به صورت دیگه میاد. علاوه چون مادهش شبه ثواب است، مجموعه رو ملحق میکنیم به شبه ثواب. چه صورت ثواب باشد یعنی قیاس باشد، چه صورت هم شبه ثواب باشد یعنی استقرار باشد. در خطابان همینه، در خطابان البته خطابه غالبا به صورت تمثیل میاد، اون هم اگر صورت قیاس داشت صورتش ثواب است، مادهش شبه ثواب. اگر صورت تمثیل داشت مادهش شبه ثواب، صورتش مایوه و معنه و ثوابه، معنه و شبه ثوابه. ظاهرن طبق همون قاعده که گفتیم که باید ملحق بشه به اخص، باید مهم انه شبه ثواب قرار بگیره، در صورت که به صورت تمثیل بیاد. اما اگر به صورت قیاس آمد به لحاظ مادهش، مجموعه رو بزنیم شبه قیاس. چون اگه توضیح داده شد